أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از مجموع جلساتی تحت عنوان مردان مرد زنان زن، که وقتی از ما خواستند که توضیح بیشتری راجع به این عنوان عرض کنیم، نوشتیم گفتمانی در تربیت فرزندان بر اساس نیازهای آینده ایشان. در ابتدا من مقدماتی رو خدمت بزرگواران عرض می‌کنم. توجه به این مقدمات لازم است تا در ادامه بحث بعضی از جاها با سوالهایی مواجه نشویم و یه مقداری زمینه بحث رو آماده کنیم برای اینکه روشن‌تر باشد که ما چه هدفی رو تعقیب میکنم. عرضم رو در این مقدمه با یک خاطره آغاز کنم. در سالهای تحصیل در دوره ارشد روانشناسی بالینی یک کارگاهی تشکیل شده بود تحت عنوان روان درمانی از منظر یونگ. بنده هم با تعدادی از همکلاسی‌های اون زمانمون تو این کارگاه ثبت نام کردیم. در یک دانشگاه دیگری هم بود. با هم رفتیم و اتفاقا فکر کنم وقتی وارد کلاس شدیم که مثلا تا چند دقیقه بعدش هم کلاس شروع شد، استاد اون کلاس که بحث رو پیش می برد در میانه های گفتگوها به یه نقطه ای رسید که گویی می خواد روش های معمول و مرسوم تربیتی موجود در جامعه، خصوصا جامعه متدینین، رو نقد کنه و روش‌های دیگری را متناسب با دیگر فرهنگ‌ها بپرورونه. این به نظر مخاطب می‌رسید. خودش هم خب به این که مثلا من این کشور بودم، اونجا اینجوری کردم، اونجا اینجوری کردم، یک افتخاراتی داشت که باز زمینه این برداشت رو فراهم می‌کرد. با این فضا یکی از خانم‌هایی که در اون کارگاه بود شروع کرد به تجلیل از روش تربیتی پدرشون که یک نوع برابرنگاری و یک نوع یکسان نگری فارغ از توجه به تفاوت‌های طبیعی بچه‌ها در نظام تربیتی این خانم و برادراشون داشتن و شروع کرد خاطراتی گفتن که بله مثلا این امکان رو برای برادرم فراهم کرد، این امکان رو برای من فراهم کرد، و با یک افتخار و شعفی داشت نظام تربیتی پدرش رو الگویی برای اون چیزی که به نظرش میرسید مد نظر استاده طرح میکرد. شاید اکثر افراد گمان میکردن که پایان صحبت ایشون این استاد برگرده و بگه بله مثلا شما هم همینجوری تربیت کنید، شما هم به این مثالهای این خانم توجه بکنید، مثلا پدرم در فلان موقعیت برای من ماشینی گرفت، خب همون ماشینو برای دارداشم هم گرفته بود، یه همچین فرصتی برای برادرم قرار داد، این همون فرصت هم برای من قرار داد. نهایتاً اتفاقی افتاد که همه به اصطلاح شوکه شدن در کلاس و اصلا یه جوری بحث کلاس از اون مسیری که داشت میرفت متوقف شد. و اون اتفاق این بود که من تقریبا جمله استاد رو در خاطرم هست که ایشون چیزی شبیه این گفت. پایان صحبت این خانم برگشت گفت ببخشید، ولی به همین جهت است که از زنانگی یک زن چیزی جز این شالی که برگردن انداخته اید باقی نمانده است. اصلا همه موندن که چجوری یهو یه همچین تحلیلی اونم انقدر صریح ابراز شد و البته درست بود. یعنی به دقت اینجا اون استاد واکنش نشون داد و تذکر مهم میداد. این مقدمه سخن باشه برای اینکه ما این عنوان رو داریم بر اساس چه بستر فکری میپرورونیم و طرح نکته دوم در مقدمه این که توجه داشته باشیم که موضوع گفتگو چیه. ما میخوایم در خلال این بحث چه شرایط مثبتی رو ایجاد کنیم و با کدام مشکلات احتمالی با رویکرد پیشگیرانه برخورد بکنیم. بنابراین اگر کسی چند جلسه ای از این بحث رو شنید، خوب هم شنید، اما به نظرش رسید اتفاقی مثلا در بعضی از مسائل فرزندانش پیش نیامد یا در ارتباطش با همسرش اتفاق مثبت ویژه‌ای نیفتاد، باید ببینیم آیا اون اتفاق مد نظر و اون هدف در موضوعات مورد بحث در جلسه ما بوده یا نه، و اگر بوده است آیا اون راهکارهایی که بهش اشاره شده است به کار بسته شده یا نه. صرف شنیدن یک بحث نمیتواند گره ارتباطی ما رو از فضاهای دیگری که درش نگرانی یا مشکل داریم باز بکنه. و اما یک سوال مهم که دوست می‌دارم که پاسخ این سوال رو اگر بزرگواران مقدورشون هست میکروفونشون رو روشن بکنند و شفاهی پاسخ بدن. در واقع این سومین مقدمه بحثه که یه سوال به نظرم مهمه برای آغاز سخن، و اون این است که آیا ممکن است کسی همه این مباحث را به نیکویی بشنوه و تا جای ممکن هم اونها رو پیاده بکنه و به خودش و همسرش یا به نظام تربیتی خانوادهشون نمره مطلوبی هم بده، اما نهایتاً فرزندش به اون نقطه‌ای که او گمان می‌کرده یا امید داشته نرسد، یا حتی گاهی اوقات در برخی از زمینه‌ها احساس بکنه که من در این جهت حرکت کردم ولی فرزند من یک راه دیگری داره. آیا این ممکنه و اگر ممکنه چرا؟
سلام علیکم استاد.
بفرمایید، میشنویم جوابتون.
وقتتون بخیر.
سلامت.
صدای منو دارین؟
بله بله.
بله. خب همونجوری که فرمودین، بله مثلا من خودم احساس میکنم که به حساب حد و حدود به حال به عنوان یک مادر خیلی چیزا رو به حساب رعایت کردم تو زندگی. الحمدلله بچهای خوب و سالمی هم دارم. ولی یه جاهایی مثلا فرض احساس میکنم که اونجوری که مثلا میخوام بچه هم با من همراه نیستن، نه که مثلا خود رو نکره راه کجی رفته باشن یا مثلا مشکلات عدیده ای داشته باشن. مثلا یکی همین ازدواج، مثلا فرض کنین که فرزندان هست، مثلا پسرها که مثلا فرض کنین نمیدونم چرا گریزانن، چرا مثلا یا من یه راه اشتباهی رفتم یا مثلا تو تربیتم مشکل داشتم، اینو میخواستم متوجه بشم که چرا مثلا اینجوریه.
در واقع ما همین سوال شما رو که کمی اشراف به مصداقی داشت عام‌تر طرح کردیم، گفتیم مثلا گاهی اوقات من به عنوان پدر مادر
خیلی ضعیفه آقا دکتر،
سعی میکنم بلندتر صحبت کنم، من به عنوان یک مادر یا پدر گمان میکنم اون راهکارها و توضیحاتی که برام داده اند رو درسته کردم. سوالمون این بود که آیا ممکنه به اون اهدافی که میخواهیم و تعقیب میکنیم نرسیم، لااقل در حدی که انتظار داریم، و اگر این امکان هست چرا؟ شما هم با ما همراهی کردید، فهمودید بله من هم گمان میکنم در بعضی از زمینه ها به اون اهداف مد نظرم نرسیدم و شایدم برداشتم اینه که شاید یه جایی را من اشتباه کردم. ما گفتیم مثلا اینو فرض بگیرید که نه، ممکنه من درستم عمل کرده باشم، اما آیا ممکنه به اون نتیجهی که میخوام نرسم؟ حالا چرا؟ بزرگوار دیگری که داوطلب هستند بفرماین.
سلام دوستتون، بخش بدن.
سلام
داری؟
بله
علیه که من میخواستم بگم اینه که یه نقطه که شاید خیلی وقتا بهش توجه نمی کنیم اینه که بچه های ما نه چوبن که بشه نجاریشون کرد، نه مثلا خمیرن که بشه شکلشون داد. تربیت اثر داره، ولی خیلی وقتا ما پدر مادرها اختیار و اراده بچه ها رو در نظر نمی گیریم.
آفرین، نکته دقیقی رو اشاره کردیم. اگر بزرگوار دیگری هم میخوان مطلبی بفرمایند بفرمایند، من اینجا سوال و جواب اون رو جمع‌بندی کنم. بزرگواری که دست بلند کردن و میکروفونشون روشنه میتوانند بفرمایند.
صداتون رو خیلی ضعیف دارم آقای دکتر.
بله بفرمایید، ما صدای شما رو میشنویم.
بله میگم شاید من تصورم اینجوریه، شاید هم مثلا باید همینجوری باشه، هیچ مشکل خاصی مثلا نیست، شاید تصور من اینجوریه که من احساس میکنم که با وجود این که مثلا فرض کنید تا حدودی احساس میکنم که وظایف مادری خودم رو به درستی انجام دادم و به قول فرمایش این خانم که به حال بچه ها چوب نیستن و خمیر نیستن، شاید خیلی انتظار ما بالاتر از این از بچه ها که احساس میکنه همونی که میخوان دقیقا همون باشن، و یک کم که یه جاهایی که مثلا مخالفت میشه احساس میکنیم نه دیگه مثلا راهو کج رفته و اشتباه داره میره. شاید تصور من اینجوریه.
بسیار خوب، حالا جمع‌بندی میکنیم فرمایشاتی که بزرگواران داشتن و ممنونم از مشارکتشون. ببینید اصل پاسخ این است که اولا جواب مثبته، بله چنین چیزی ممکنه. اگر از بزرگواران کسی میکروفونشون روشن هست قطع بفرمایند تا من عرایزم رو تکمیل. پاسخ اینه که بله ممکنه. چرا این ممکنه؟ به خاطر یک واژه مهم که گاهی فراموش می شود و اون واژه واژه اختیاره. فرزندان ما و آموزندگان از ما انسان هستند. گاهی باید بگیم همان پیچیدگی که در بزرگترهاشون هست رو دارن، گاهی باید بگیم اصلا پیچیده تر از بزرگترهاشون هم هستن. ممکنه من خیلی خوب مسیر رو هموار کنم، نه تنها راجع به فرزندانم، راجع به همسرم، راجع به خواهرم، راجع به برادرم، من ممکنه خیلی خوب مسیری رو برای او هموار کنم، ولی او این مسیر رو انتخاب نکنه. بحث در این نیست که او کمی به این هدف ما نزدیک میشه یا نه بیشتر نزدیک میشه، که حالا مثلا من بگم بالاخره عین اون چیزی که من میخواستم شد یا نشد. نه، بحث در اینه که گاهی اوقات واقعا به انتخاب خودش و به اختیار خودش مسیری رو میره که ابدا مطلوب من نیست. اگر یه همچین چیزی رخ داد، ما الان خوشبین هستیم و امیدواریم اتفاقاتی که هنوز رخ نداده و در ما احساس منفی ایجاد نکرده اینها رخ نده، اما ما اگر درست عمل کنیم و بر اساس علم صحیح پیش بریم، نه به ناامیدی میرسیم نه به سرخوردگی. چرا ناامید نمیشیم؟ حتی اگه یه جاهایی یه فاصله هایی از آن چیزی که مد نظر بود حاصل شد و یا گاهی اوقات فاصله هایی خیلی زیاد، چرا ناامید نمیشیم؟ چون همیشه به لطف و دستگیری مقلب القلوبی و هدایت ولی حق و حیش تکیه داره. دستگیری میکنند، عنایت میکنند، لطف میکنند، چرا ناامید بشن؟ یک نگاه وجود مقدس امام عز سلام الله علیه زیر و رو میکنند. چرا من ناامید بشم؟ و چرا سرخورده نمیشم؟ چون من انشاءالله، البته این نباید یک احساس یا یک گمان کاذب باشه، من انشاءالله در این مسیر تلاشم رو کردم، از آنچه علم داشتم استفاده کردم، برای دانستن بیشتر وقت گذاشتم، من وظیفه پدری، مادری، مربیگری، من وظیفه مادر بزرگی، پدر بزرگی، من وظیفه برادری و خواهریم رو تا جای توان و با علم صحیح به جای آوردم. وقتی من به جای آوردم دیگه چرا سرخورده بشم؟ سرخوردگی نداره. من یک فرصت محدودی داشتم که در این فرصت محدود بتوانم تا جای ممکن وظایفم رو نسبت به خودم و دیگران به اکمال و اتمام برسانم. هر چقدر مشمول لطف خدای متعال شدم و به این نقطه نزدیک شدم، الحمدلله رب العالمین، هر چقدر فاصله داشتم و با اون اهداف به گمان واقعی یا مشکوکم فاصله داشتم، اگر من وظیفه‌ام رو انجام دادم سرخوردگی نداره. و این خیلی مطلب مهم، البته شاید به یک معنای ساده هم باشه، ولی این زمانی این ناامیدی، این سرخوردگی دور می شود که من واقعا در نظام توسل و استغاثه و در نظام آموختن دانش و علم صحیح همت شایسته ای داشته باشم. بعضی هم میگن آقا ما وظیفمون رو انجام دادیم، ما که مثلا کوتاهی نکردیم. میگیم یعنی چی؟ میگه خب بالاخره من نهارشو گذاشتم، بالاخره رختاشو اتو کردم. مثلا بعضی پدران میگن مثلا چه میدونم اتاق مستقلی براش قرار دادم. واقعا منظور ما از وقت گذاری، از صرف انرژی، از انجام وظایف اینه؟ جلوتر میرسیم به این که آیا واقعا منظورمون اینه یا نه. خب تا اینجا آنچه که عرض شد مقدمات مهمی بود برای اینکه این بحث به هر میزان مستاقی بشه، روی مثال ها متمرکز بشه و عناوینی برای ما طرح بشه که باید روش فکر بکنیم، روشن باشه که داریم در چه فضایی حرکت میکنیم. میرویم گام بعدی. چون الحمدلله بزرگواران یادداشت میکنن تا مطالب فراموششون نشه، و حتی بعضی از قسمت‌هایی که یادداشت میکنند رو من خواهش خواهم کرد که علامتی بگذارید روش، تأمل بکنید تا جلسه بعد. خودم هم سعی میکنم به شکلی منظم و طبقه بندی شده بحث رو خدمتتون عرض کنم. گام بعدی سخن بعد از اون پیش گفتار و مقدمه، مبنای سخن است. ما برای سخنمون مبانی را تعریف میکنیم. آقا یعنی چی شما مبنا تعریف میکنیم؟ من با اجازه شما سه مبنا برای بحثی که پیش رو داریم تعریف میکنم. مبنای اول، مبنای اول این است که با توجه به این که ارائه دهنده بحث، گوینده سخن، با اختیار، با تحقیق و انشاءالله با یقین به این مطلب رسیده است که آنچه صحیح است نیازمند به یک ملاک است و اون ملاک ثقلین است. بنابراین هر چه رو که خدمت شما عرض می کند، چه از کتاب‌های روانشناختی بیرون کشیده باشه، چه در کتاب‌های تربیتی دیده باشه، چه از اساتیدی شنیده باشه و چه از تجربه‌های مشاوره‌ای خودش بیان بکنه، می‌کوشد که با این ملاک بسنجه. به همین جهت شما در مواردی نه چندان محدود تحلیل‌ها، گفته‌ها و راهکارهایی رو خواهید شنید که ممکنه زیر مجموعه همین نوع مباحث در تألیفات یا گفته‌های کسان دیگری به نحو دیگری بیان شده باشه، یا اساساً یک مطالبی عرض بشود که ما به عنوان پدر و مادر برای خودمون هنوز قابل درک نباشه. چرا؟ چون در نظام تربیتی ما جور دیگری بیان شده. حالا اون میتونسته در محیط‌های مدرسه‌ای بوده باشه، میتونسته در محیط‌های دانشگاهی بوده باشه، در مطالعات ما باشه، القاعات رسانه ها بوده باشه، به هر دلیلی. نه دنبال منبعش الان هستیم در این بخش سخن، نه مقصر، ولی میخوام بگم تعجب نکنید اگر یه جایی ما با هم در مطالبی که گفتگو میکنیم به مواردی بر بخوریم که این موارد با کتابی که خوانده ایم یا با مطلبی که شنیده ایم متفاوت باشه. البته اینجا منعی در پرسش نیست. شما بزرگواران هر کتابتان می توانید بپرسید آقا این چرا این گونه تعریف می شود، این گونه تعریف نمی شود. ما هم سعی میکنیم بر اساس استدلال هایی که داریم توضیح بدیم. اگر هم جایی متوجه شدیم که درش خطایی هست حتما اصلاح میکنیم. اما فعلا این رو داشته باشیم که فرضمون بر اینه که ارائه دهنده بحث داره با این شاخص ثقلین بحث رو ارائه میده. در مسائل انسانی و خصوصا مسائل تربیتی این که شما بر اساس چه مبنایی سخن بگید خیلی مهمه. بله در جاده سازی هم این مهمه که چقدر شما با نگاه انسانی دلسوز کسانی باشید که از این شکل کشیده شدن جاده آسیب میبینند. اما در مسائل تربیتی و انسانی این مطلب مهمتره، چون با زندگی یک انسان که بعدها پدر یک خانواده است، مادر یک خانواده است، یا اکنون پدر و مادری می کند و نسلی رو تربیت می کند و یا نسلهای زیر دست او بزرگ می شوند، خیلی تأثیر دارد. نکته دوم در مباحث مبنایی این است که این بحثی که ما داریم میگیم در واقع یکی از شاخه های برگرفته شده از اصول فرزند پروریه. شاید به این نحوی که ما داریم وارد بحث میشویم و عرض میکنیم به شکل مکتوب و منسجم و دستبندی شده ای مثلا مطلبی منتشر یا در حد لااقل عموم دیده نشده باشه، ولی اگر باز بزرگواران جایی دیدند که به این شکل بحثی ارائه شده برای ما هم ارسال بکنن، ما هم ببینیم و استفاده بکنیم. ولی من در جستجویی که داشتم که موارد و کتابهایی که مستقل اینگونه به بحث وارد بشه به این شکل جایی نیافتم، ولی خب به صورت متفرقه در کتاب‌های مختلف، کتاب‌هایی که مربوط به تفاوت‌های زنان و مردان، چه به تحلیل‌های درست چه به تحلیل‌های غلط وجود داره، خب به این موضوع‌ها پرداخته شده است. پس اصل این بحث رو شما در بحث‌های تربیتی و روانشناختی باید تحت موضوع فرزند پروری جستجو بکنید. نکته مبنایی سوم این است که معمولا افرادی که نقش پدری و مادری رو میپذیرند عمدتا و به هر توجیهی تنها والدین زیستی فرزندانشون میشوند. این جمله مهمه. ما به اون توجیه کاری نداریم، توجیه اجتماعی باشه، اقتصادی باشه، سیاسی باشه، هرچی. به موارد استثناء و مطلوب و ویژه هم الان توجه نداریم، ما داریم عموم جامعه رو نگاه میکنیم. به صورت عمومی عمدتاً ما والدین زیستی داریم، والدینی که نظام خوراک و پوشاک فرزندانشون رو مدیریت میکنن، عمدتاً رفع کننده نظامهای جسمی بچه هاشون هست. حتی گاهی تنها برآورده کننده درخواست ها و مطالبات غیر ضرور اونها هستند. بچه ها یا اطرافیان میگویند همه این وسیله رو دارن پس ما باید تهیه کنیم، همه این گونه عمل میکنن پس ما باید این گونه عمل کنیم، در حالی که اتفاقا این رفاه آفرینی آسیبی مضاعف برای فرزندشون داره، تا اینکه او سالها گمان بکنه که مثلا دیگران وسیله ای دارند یا موقعیتی دارند یا شرایطی دارند و من ندارم. ما در واقع میخواهیم مخاطبمون رو با باور به این که عمده مخاطبان ما اهل مطالعه، فرهیخته، اهل تأمل، اهل کلاس، اهل آموختن علم، اهل تحصیلات مختلف قدیمه یا جدیدی هستند، با وجود این فرضی که داریم، اما میخواهیم مخاطبمون رو به سمت والدگری غیر زیستی پیش ببریم. چون والدگری زیستی انقدر همه جوانب پدری، مادری و حتی معلمی ما رو گرفته است که گویی باید فرض کنیم که ما اصلا به اون نمیخوایم دیگه بپردازیم. همین مقدار که فربه شده کافیه. تمرکز رو میخوایم بیاریم در سمت و سوی دیگری، برای اینکه ببینید و خود رو بسنجید که من چقدر از والدگریم زیستی است و چقدر غیر زیستی است. الان نگفتیم غیر زیستی چه عناوینی رو شامل می شود. فعلا زیستی برامون روشنه. خوراکش، ناهارش، شامش، صبحانش، پوشاکش و نیازهای عادی که در نظام خانه برآورده می شود، جای راحت استراحتش. شما فرض کنید یک پدر یا مادر در 100 درجه والدگری میکنه. خودتون بسنجید من مادر از صبح تا به شب در یک شبانه روز من چقدر از وقتم صرف این میشود که چه برای او درست کنم، چه غذایی، چه سفره‌ای، چه مخلفاتی، چه عصرانه‌ای، چه لباسی، چه پوششی. چند درصدش اینه؟ قطعا ما نافیه این که بزرگواران، پدران و مادران برای این بخش‌ها وقت گذاری بکنن که نیستیم که، اما درصدش چقدر؟ 30 سال یک بچه بزرگ می شود، به 30 سالگی می رسد، پدر همه زندگیش را گذاشته برای اینکه این بچه وقتی به 30 سالگی رسید، که البته به نظر من اون موقعی خورده ازدواجش دیرم شده، وقتی خواست ازدواج بکنه کلید یک خانه ای را به او بدهد. که برود در یک خانه ای شخصی زندگی بکنه. حالا این درون خانه شخصی چه گلی به سر این پدر و مادر در دنیا و آخرت میزنه، اون میشود نوع والدگری دیگر، والدگری زیستیه. خوراکشه، پوشاکشه، مسکنشه، محل خوابشه. البته خوراک حلال، پوشاک مناسب، مکان آرام، اینا همه مؤثره. به خاطر همین میگه ما اینو نفی نمی کنیم. اما انقدر در این زمینه فربه عمل کرده این که انگار بعضی از قسمت‌های دیگه ضعیف و رنجور باقی مانده است. می رویم قسمت بعدی، قسمت تعاریف. این قسمت تعاریف خیلی مهمه که ما مردانگی و زنانگی رو که میخواهیم مردانمون به اون نقطه و زنانمون به اون نقطه از مردانگی و زنانگی برسن چگونه تعریف میکنیم. این تعریف حتما نگاشتن لازم داره، برای اینکه یه خورده صبر بکنیم. اگر کسی در 2 قسمت و 2 بخش مهم قبلی سوالی دارد، سوالش رو مطرح بکنه. صلواتی به وجود مقدس حضرت سید الشهدا سلام الله علیه تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل فرجهم بر. اگر مطلبی در ارتباط با عرایضی که تا اینجا داشتیم هست بفرمایید. بله، بزرگواری فرمودن که من 95% وقتم و واقعا گذاشتم برای همین والدگری زیستی. بزرگوار دیگری فرمودن ملاک و مبنای دوم رو بفرمایید. خب یکی از خود خانم‌هایی که در جلسه حضور دارن و یادداشت کردن بگن، مشارکت بزرگواران رو هم داشته باشیم.
ببخشید صدای من هست؟
بله
من سلامت باشید. من تایپ هم کردم. به نظرم مبنای دوم که فرمودین این بود که این مطالب به صورت مکتوب و منسجم جایی جمع نشده، حداقل در سطح عموم.
و شاخه ایست برگرفته شده از اصول فرزند پروری، یعنی اگر کسی بخواد در این زمینه جستجو بکنه و ببینه که با این عنوان باید در چه حیطه‌ای مطالعه بکنه، باید برود سراغ کتاب‌هایی که راجع به فرزند پروری و مبانی فرزند پروری سخن میگه. اگر در اونجا فصلی این گونه یافت که من چه کنم که فرزند پسرم مردی در آینده باشد و فرزند دخترم خانومی در آینده باشد، من باید چه کنم؟ این باید اونجاها جستجو کنه. اما عرض کردم در جستجوهایی که من کردم با چنین فصل مستقل به این شکلی که داریم عرض میکنیم مواجه نشدم. اگر بزرگواران جایی یافتند میفرمایند تا ما هم اطلاعاتمون رو بیشتر کنیم و یاد بگیریم. بنده هم به عنوان یه پدر دوست میدارم که بتوانم در این زمینه موفق تر باشم. این مبنای دوم بود. اگر سوال یا مطلب دیگری هم هست دستشون رو بلند کنن که میکروفونشون روشن کنن، بعد ما برمیم سراغ قسمت بعدی ارزم. بله میفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر. ممنونم.
سلامت.
حاضرتون. من سوالم رو هم تایپ کردم. چقدر باید دغدغه والدگری زیستی داشته باشیم؟ یعنی گاهی وقتا من واقعا خودم فکر میکنم که خیلی دغدغه این رو دارم. از همون اول که به دنیا اومد دغدغه این رو داشتم که وزنش کم نباشه، سر موقع نمیدونم غذاش رو بخوره و اینجور مطالب. لطف کنید من هم از این نگرانی دارم چقدر باید دغدغه داشته باشیم.
چشم، متشکرم، سوال خوبیه. ببینید ما واقعا نمیتوانیم بگیم که اگر این کارو کردید زیاده عمل کردید و اگر این کارو کردید کم عمل کردید. در واقع نمیتونیم مصداق‌ها رو مرور کنیم چون مصداق‌ها خیلی زیاده و فهرست واقعا قابل توجهی میخواد. گاهی اوقات هم مثلا از یک مادری یا یک پدری اون فهرست بر نمیاد. اما میتوانیم این رو بگیم که ببینید بزرگوار، ما یه حد اقلهایی را نسبت به فرزندانمون و والدگری زیستی موظف به رعایت، موظف به رعایت. از یه جای دیگری به بعد عواطف پدری و مادری نقش آفرینی میکنه و از اون حد اقلها عبور میکنه. ما تا اینجا رو هم، حالا من یه خود توضیح میدم و اول کلیتشو بگم، ما تا اینجا رو هم بر پدران و مادران پرمحبت سخت نمیگیریم، ولی از یک جایی به بعد ما در والدگری زیستی افراط میکنیم. این افراد گاهی چون فرهنگ خانوادگی ما اینگونه است به چشم نمیاد، اما اگر با همون مبانی که عرض کردم، یعنی واقعا با نگاه ثقلینی که من موظف به وظایفی هستم بیش از این والدگری زیستی نگاه بکنیم، اصلا یه جاهایی واقعا لزوم نداره. دو سه تا مثال بزنم برای شما. من به عنوان یک پدر آیا وظیفه ام تهیه یک تخت خواب با فلان مارک با فلان شرایط و فلان تشک مثلا ویژه با فلان مارک واقعا وظیفه من این نیست؟ میخوام از اون حد اقله بچینم بیام جلو. من موظفم برای فرزندم یک جای آسایش و آرامشی برای استراحت شبانگاهیش فراهم کنم. شما میدونید چقدر از این سوالات از امثال بنده که خود رو در معرض پاسخگویی قرار میدن پرسیده میشود که خب الان که ما این امکان رو نداریم که مثلا بچه‌مون اتاق مستقل اینجوری داشته باشه، تختش اینجوری باشه، کمدش اینجوری باشه، پس حالا چی کار کنیم؟ آیا موظفم به محض اینکه از این سن عبور کرد حتما تخت نوعی برای او بگیرم؟ شما یه موقع برم گردید میگید خواهرم اینا آخه همین کار میکنم، مادرم اینا همین کار میکردن، خواهر شوهرم همین کار میکرد، یکی دیگه بگید با جناق من که اصلا سال به سال تخت بچه هاشو عوض میکرد. میگم ببین این فرهنگ ایراد داره. جای آسایش او میتواند تختی باشد که مال برادر بزرگترش بوده، میتواند تختی بوده باشد که مثلا مال مادر بزرگش بوده، قدیم به رحمت خدا رفته، بعد مثلا رنگ زدیم استفاده کردیم فرض کنیم، و یک جایی که نرم باشه در حد عرف، که میدانید اونایی که فرزندانشون در سنین بلوغ هستند اصلا توصیه اینه که جای فرزندشون و رخت خواب فرزندشون چه آنچه در زیر میاندازن چه آنچه بر روی خودشون میاندازن خیلی لطیف و نرم و خلاصه پرقویی نباشه، که حالا بحث بلوغ رو میخواه حالا بارد. پس من برای فرزندم یک تختی تهیه کردم. البته مثالی که میزنم من برای فرزندهای خودم هم همین رو تدبیر کردم در همین شکل. حالا فرزند بزرگتر وقتی دیگه تو اون تخت قبلیه جانه میشه، تخت قبلیه با یک خلاصه خلاقیت نجاری یه خود شرایطش تغییر کرده، ولی برای اینکه تنوعی بشود این تخت برای فرزند بعدی قرار گرفته و الا خودش هم میتونست از اون تخت استفاده کنه. اون داله یه تنوعی قرار دادیم، یه تخت دیگه رو برای او گذاشتیم که مثلا تخت دوره نوجوانی خود بنده بوده باشه، حالا یه تنوع مثلا. خب گاهی اوقات تا اینجا پس من یه شرایط حد اقلی رو برای استراحتش فراهم کرد. حالا فرزند من گاهی اوقات میگه که مثلا پدر من میخوام پیش شما استراحت کنم، پایین تخت من میخواد بخوابه، یا من در اتاقی که داریم روی فرش بالشتی گذاشتم و استراحت میکنم. میگه من میخوام پیش شما استراحت. بعضی از مادران این تیکه های افراطیشو توجه کنیم، حالا پدر خوابیده باشه روی فرش میگم خب بالاخره خوابیده دیگه، بچه که میخواد بخوابه میگن تن درد میگیره، استخونات اینجور میشه، نمیدونم گردن این طور میشه، با فرض همراهی که او در کنار پدرش بخوابه میرن برای او یک زمینه خلاصه متفاوتی فراهم میکنن. حالا اینجاش دیگه ممکنه یه خورده برای بعضی مزاح باشه، برای شوهرشون هم چیکاری نمیکنن، ولی مثلا برای بچه‌شون یه چیز قشنگ پهن میکنن، تمیز، منظم، نرم، بالشت، نه بالشت خودتو بیاریم، بالشت رو آخه مثلا از تو کمد آوردیم، من بعداً باید ضد عفونیش بکنم، بعد یه پتو هم براش میارن. حالا پدر این بچه اینجا خوابیده، بنده خدا مثلا سرش روی یه کوسنی از کوسن‌های مثلا مبل هم گذاشته، کاریش نداره. اینجا افرادی گاهی اوقات بچه ها میگن ما میخوایم با شما مثلا استراحت بکنیم، میگم اشکال نداره. بعد میپرسم میگم مثلا الان فرض بفرمایید دمای اتاق هامون میتونه تفاوتی باشه، بالاخره یکی پنجره باز میکنه یکی باز نمیکنه، میگم سردت نمیشه؟ میگه نه. میگم احیانا اگر خوابیدی مثلا کمرت اذیت نمیشه؟ میگه نه. میگم خب بخواب. شده گاهی اوقات میبینم بچه ها مثلا یه غلطی زدن اصلا از روی فرش هم رفتن کنار. اگر احساس بیماری خطر یا کسالت ویژه‌ای بکنم، خب حتما موظفم به عنوان پدر او رو در یه موقعیتی قرار بدم که اون آسیب رو نبینه. ولی نه، یه همچین احتمالی نمیدم. مثلا زمینم الان اینقدر سرد نیست، با دو ساعت خوابیدن این هنگام هم اتفاقی نمیفته. حالا لزومی داره که من اینجا فلان تشک رو تهیه بکنم؟ دو لایه پتو حتما باید زیرش بندازه؟ ببینید در یک مثال استراحت، پس من عرضم رو جمع کنم به این سوال شما. عرض کردم اولا مصداق خیلی نمیشه تعیین کرد، گاهی اوقات هم با تعیین مصادیق اصلا بعضیا نمیتوانند عمل کنند. نکته دوم این که گاهی اوقات ما گمان میکنیم کارمون یه کار وظیفه روشن عرفیه، در حالی که فرهنگ خانوادگی ما یا تربیتی من و همسرم جوریست که ما کارهایی داریم اضافه بر سازمان انجام میدهیم، ولی خودمون فکر میکنیم که مثلا کارمون خیلی معقول و معموله. گام بعدی این بود که من خودم گاهی میفهمم که دارم در یه زمینه های اغراق میکنم، واقعا به بچه آسیبی نمیرسه، واقعا به بچه آسیبی نمیرسه. متعدد شده است که من یا با بچه ها مثلا چند شب با هم دیگه مثلا توی جایی که مثلا پذیرایی از مهمان میشود یا در اتاق عمومی هست با هم دیگه خوابیدیم رو زمین، گاهی اوقات یه شمدی پارچه‌ای رومون انداختیم، گاهی اوقات همونم ننداختیم، لذت هم بردیم. گاهی اوقات هم صبح خواستیم بلند شیم، حالا مثلا بنده اگر مثلا یک مقداری کمرم هم درد گرفته باشه، اونا اون یه ذره هم کمرشو درد میکنه. در مثال پخت و پز میگیم آج خانم برای چی الان اینجا مرغ گذاشتین؟ مگه شما غذا رو با گوشت درست نکردین؟ میگه آخه مثلا دخترم گوشت نمیخوره، مرغ دوست داره. میگیم مگه خورش درست نکردین؟ پس اینجا برای چی کباب گذاشتین؟ میگه آخه این خورش تو این نمیخوره. چرا این ظرف رو جدا درست کردین؟ میگم آخه اون زرشکاشو دوست نداره. چرا اینجا یه قابلمه مجزا گذاشتین؟ برای اینکه اون مثلا باقالی دوست نداره. دوست نداره ها، نه که یه وقت مثلا شما بگیدیم برایش ضرر داره، دوست نداره، نه که بگیم الان یک موقعیت ویژه است و دکتر مثلا گفته این گونه عمل کنه، نه دوست نداره. چرا اینو خریدین؟ برای اینکه دوست داره. چرا اونو نخریدین؟ برای اینکه اون دوست نداره. بی اصلا اینجوری ما اول باید بیایم یه خود خودمون فکر کنیم، خودمون فکر کن. مثلا میگه من این شلوارم خب مثلا پایین پاش خوردم زمین پاره شده، خب حالا من میدوم یک شلوار نوعی دیگری میگیرم، یا اگر واقعا این رو هم بدوزم، حالا خوش به حال مادرهایی که خیاطی هم بلدن، یا نه بگم بیرون مثلا از داخل یا از بیرون یه جوری بدوزن یا روش یک قطعه ای مثلا دوخته بشه که معلوم هم نشه مثلا زیرش باشه، اتفاقی میفته؟ نه، اصلا بچه من تو این فضا نیست، من او را این گونه تربیت میکنم، من او را این گونه تربیت میکنم. اصلا من جایگاه والدگری خودم را در حد، این جمله رو دقت کنید، در حد والدگری زیستی تنزل میدهم. توی بچه من با من کی کار داری؟ وقتی گرسنته. وقتی گرسنتی با من چی کار داری؟ جعبه جادویی رو روشن کردی یا مثلا تبلت دستت گرفتی داری بازی می‌کنی؟ با مادرت چی کار داری؟ تو داری تربیت می‌شوی. یه مثال پدرانه هم بزنم اینجا. به پدر میگیم که شما فاصلتون با فرزندتون زیاده، مثلا یه مشکلی در ارتباط با فرزند پیدا شده، پدر و مادر آمدن مشاوره، میگیم شما فاصلتون بچه زیاده. میگه خب چیکار کنم؟ میگم مثلا الان ایام محرم یا ایام سفر هست و بچه شما مثلا دوست داره در فلان مراسم شرکت بکنه، حالا یا مجازی یا حضوری، شما با او همراهی میکنید؟ میگه نه ما خود دوست ندارم، اصلا به سلیقه من نمیکشه. ببخشید آقا، شما در سن مثلا 45 سالگی، 55 سالگی، 60 سالگی الان شما محورید برای اینکه اون هیئت را دوست دارید، چون از صنفتون 5 نفر میان یا هر جا پرچم امام حسین بود قربتن الالله، من تحت پرچم و سایه نام مقدس امام حسین علیه السلام می نشینم، اما اینجا به خاطر اینکه بچم همراهی پدر رو میخواد با او در این مراسم همراهی میکنم. من الان به محتوای اون مراسم کاری ندارم. اصلا اگر شما بگید این مراسم فلان ایرادو داره، میگم خب تو بالاخره انقدر باید با بچت نزدیک باشی که بتوانی راجب اون ایراد صحبت کنی. مادری که بچه 9 ساله داره میگه ما از وقتی بچه اون به دنیا آمده هیچ وقت با همدیگه هیچ جا مجلس احیا نرفته ایم. میگیم چرا؟ میگه خب پدرش میگه من که نمیتونم بچه نگردارم، منم که مثلا به عنوان مادر اینجا نمیتونم دوتا بچه نگردارم، هیچی تعطیل شد. بچه قرآن سر گرفتن پدر را در مجلس احیا نمیبیند، چون حوصله نگهداری از بچه‌ای که ممکنه دو بار بگه پدر من میخوام از سرویس بهداشتی استفاده بکنم نداره. همین پدر وقتی میاد خانه، به جای اینکه با فرزندانش پیش از سحر راجع به یه مطالب نیکوی صحبت بکنه، وقتی میاد خانه گوشیشو دستش میگیره، بقیه مطالبی رو که میخواسته چک بکنه چک میکنه. بعد میگن ارتباط با پسرت، میگه خب آخه من فردا الان صبح ساعت 9 باید برم سر کار، ساعت 10 باید برم سر کار. بابا شب احیا بود، اصلا فرصت طلایی بود برای استفاده، فرصت طلایی بود برای گفتگوی در این موضوع. یه خورده مبسوط پاسخ دادم، ولی فکر کنم که انشالله به جوانب دیگری از اندیشه های بزرگواران هم اشاره شده باشه. پس ما در این جلسه دو بخش مهم و دو گام مهم از بحث رو برداشتیم. گام اول مقدماتی بود که عرض کردیم، گام دوم مبانی بود که بر اساس این مبانی بحث رو پیش میبریم، و رسیدیم به ابتدای تعریف هامون. چه تعریفی از زن بودن و زنانگی و چه تعریفی از مرد بودن و مردانگی ارائه میدهیم که میخواهیم حالا فرزندانمون رو واجد توانمندی ها، خصوصیات و داشته های شخصیتی بکنیم که تا جای ممکن به اون نقطه های مطلوب نزدیکتر باشند و بتوانند به عنوان یک آقا و خانم، به عنوان یک پدر و مادر، به عنوان یک پسر و دختر، به عنوان یک خواهر و برادر، در هر موقعیتی که قرار گرفتند، به عنوان یک استاد، به عنوان یک مدرس، به عنوان یک معلم، به عنوان یک نویسنده، بتوانند در جای خودشون و صندلی خودشون و موقعیت خودشون درست قرار بگیرند و از موضع درست به راهنمایی دیگران و کمک به دیگران و دستگیری از دیگران بپردازند. یک پلیس راهنمایی و رانندگی باید اول سر جای صحیحی بایستد در میدان یا در چهار راه که نه خودش آسیب ببینه و نه جای غلطی باشد که نتواند دیگران رو راهنمایی کنه، بعد خیرش رو به دیگران برساند. من اگر دختری تربیت بکنم که نداند و نتواند شاخصه های مادری، همسری، خواهری نیکو رو از خودش بروز بده، در بقیه قسمت‌های زندگیش هم به چالش میفته. پسری رو نتوانم پرورش بدهم که بتواند در نقش یک پدر، در نقش یک همسر، در نقش یک مربی به خوبی عمل بکنه. خوبی اول جای خودش اشتباه بایستده، خودش در معرض خطره، خودش در معرض به مشکل افتادنه. او جاش رو باید اول تعیین کنم و درست کنم و او رو به اون سمت پیش ببرم. حالا از اونجا امید دارم که به لطف خدای متعال نور چشم من باشه و برکت زندگی من باشه و هر خیری از او به دیگران میرسد برای من هم ذخیره باشه و در دنیا و آخرت خدای متعال به واسطه نیکویی ها و خیراندیشی ها و عمل نیکوی او من رو هم مشمول لطف و عنایت خودش قرار بده. ممنون از صبر و همراهی و مشارکتتون. انشالله که در نوبت بعد بزرگوارانی که با تأخیر رسیدند با سلامتی کامل در زمان مقرر خدمتشون باشیم تا بتوانیم انشالله بحث رو به نیکویی ادامه بدیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم و رحمهم.